أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مقدمه چهارم که بحث از متعلق استحباب در باب نکاح بود، عبارت و کلام مرحوم سید را توضیح دادیم و ملاحظه‌ای که نسبت به اون وجود داشت را ذکر کردیم. محصل این مقدمه تا اینجا این شد که اون چه در باب نکاح مستحب است طبیعت النکاح، و منظور از طبیعت النکاح این است که نکاح ولو به غیر قصد قربت انجام بشود به استحباب عمل شده. اونگاه اگر قصد قربت در نکاح باشه، این به معنای تضاعف ثوابه، یعنی ثواب بیشتر میشه، چون چیزی که مستحب باشد قطعا ثواب برش مترتبه. این اطاعت یک امر استحبابی محسوب میشه و استحقاق ثواب یا ثواب برش مترتبه. منتها با قصد قربت این ثواب مضاعف میشه و بیشتر میشه. لذا گمان نشود که اگر عنوان مستحب به کار میره و گفته میشود ثواب به عمل به این مستحب اعطا می شود، این ملازم با عبادیت. ترتب ثواب ملازم با عبادیت نیست. اما صاحب جواهر در باب نکاح یه عبارتی دارد و یه تعبیری به کار برده که این هم نیاز به توضیح داره. ایشون می‌فرماید در نکاح شوب عبادیت وجود دارد، یعنی درست عبادت نیست اما شائبه عبادیت در نکاح وجود داره. خب این یعنی چه؟ این که نکاح شائبه عبادیت داره، این به چه معناست؟ ما یه وقت میگیم نکاح عبادت نیست، مثل اون چه که مرحوم سید به صراحت در عروه فرمودند و ما کلام ایشون رو توضیح دادیم. یه وقت میگیم عبادت که کسی این رو ملتزم نشده، اون هم معناش معلومه. اما این که شائبه عبادیت در نکاح است، این به چه معناست؟ عبارت صاحب جواهر اینه، خوب دقت کنید: لا ریب فی ان الاحتیاط لا ینبغی ترکه خصوصا فی النکاح الذی فیه شوب من العبادات المتلقات من الشارع والاصل تحریم الفرج الى ان يثبت سبب الحل شرعا. جواهر جلد 29 صفحه 133. می فرماید تردیدی نیست که احتیاط عرض به حضور شما مقتضی این است که ترک نشه و سزاوار نیست ترک بشه، مخصوصا در نکاح که درش شائبه عباداتی است که از شارع تلقی شده. عبادات نوعاً از شارع تلقی میشه، یعنی باید شارع بیان بکنه تا ما بفهمیم ماهیتش، حدود و ثغورش، اجزایش، شرایطش، موانعش کدامند. بعد در ادامه فرموده الاصل و تحریم الفرج، اصل حرمت فرج، تا زمانی که سبب حلیت شرعاً ثابت بشه. این عبارت اخرای اصالت الفساد در شک در نکاحه، یعنی اگر ما یه جایی شک بکنیم سبب حلیت فرج فراهم شده یا نه، اصل اینه که حرامه. تا زمانی که یقین بکنیم و ثابت بشه برای ما که سبب حلیت ثابته و فراهم شده، این عبارتون اخرای اصالت الفساد در شک در حصول نکاح به سبب شک در یکی از شرایط یا تحقق موانع یا اجزاء. خب درباره منظور صاحب جواهر بعضی از بزرگان کلامی دارند که کلام ایشون رو باید نقل بکنیم و ببینیم آیا این کلام درسته یا نه. گفتند که منظور صاحب جواهر از این که نکاح شائبه عبادیت عبادات متلقات از ناحیه شارع درش هست این است که نکاح در واقع به یک دلیل تبدیل شده به یک امر توقیفی. درست نکاح یه عقد امضاییه، نکاح و ازدواج امری است که بین عرف و عقلا رایجه، مثل بیع. شارع آمده همان چیزی که در بین عرف و عقلا رایج بوده امضا کرده، با احل الله البیع شارع همون بیع عرفی و عقلایی را امضا کرده، منتها درباره بعضی از شروط و اجزاء و اقسام بیع ملاحظاتی داشته، برخی از اقسام رو منع کرده مثل بیع ربوی و برخی شرایط و قیود به این عقد عرفی اضافه کرده. اضافه کردن یا کم کردن برخی از امور به این عقدی که بین عرف رایج است منافاتی با امضایی بودن عقد بیع نداره. معنای امضایی بودن یه عقد این نیست که شارع 100% به عینه همان چیزی که بین عرف متداول است را امضا بکنه، نه، اصل این ماهیت رو میپذیره، اما این گوشه و کنارها یه سری قیود و شرایط را کم یا زیاد میکنه. به اصطلاح یک سری امور را وجودن و عدمن معتبر میکند. خب در عقد اجاره همینطوره، در نوعا معاملات بنای شارع بر تأسیس نیست، بلکه امضاء ما هو عند العرف والعقلا و کم و زیاد کردن بعضی از قیود و شرایط. نکاح هم همینطوره. نکاح یک عقد امضایی است. شارع همون چیزی که نزد عرف و عقلا به عنوان نکاح شناخته میشه امضا و تأیید کرده. منتها فرقش با بیع اینه، طلاق هم همینطوره، فرقش با بیع این است که قیود و شروطی که شارع درباره نکاح اضافه کرده یا کم کرده اینقدر زیاده که کأنه ماهیت نکاح تغییر کرده، متبدل شده به یک چیز جدید. اینقدر دستکاریش کرده شارع که شده مثل امور توقیفی، شده مثل عباداتی که متلقات از ناحیه شارعن. یعنی اینقدر چکشکاری کرده این نکاح عرفی را که کأنه شده مثلا یه عبادتی که خودش تأسیس کرده. نماز یه عبادت متلقات از ناحیه شارعه، ما از شارع گرفتیم، این یه امر توقیفی است، متوقف بر بیان شارعه. اگه شارع نگه ما نمیتونیم خودمون بفهمیم چیه. نکاح هم در واقع مثل این میمونه، یه پیکره ای داشته نزد عرف، اینو دادن دست شارع، شارع انقدر تغییر در این نکاح داده که انه شده یه ماهیت جدید، شده مثل یک امر توقیفی، یعنی از امری که عرض به حضور شما متوقف بر بیان شارع. بنابراین اگر گفته می شود نکاح درش شائبه عبادیت یا شائبه عبادات متلقات من الشارع هست، معناش اینه، یعنی نکاح با اون که یک عقد امضایی است مثل بیع، ولی با بیع از این جهت فرق داره که قیود و شروطی که شارع به نکاح اضافه کرده یا کم کرده انقدر زیاده که گویا تبدیل شده به یک ماهیت جدیدی که خودش اختراع کرده مثل عبادات. و شاهدش هم اینه که صاحب جواهر در ادامه میگوید ول اصلو تحریم الفرج الى ان یثبت سبب الحله شرعا. چرا میگن اصل در نکاح حرمته؟ اگه ما شک کردیم این زن حلاله یا نه، وطیه با این زن حلاله یا نه، استمتاع از این زن جائزه یا نه، اصل حرمته. اگه یه عقدی با زنی خواند شک کرد این عقد صحیحه یا نه، اصل اینه که این عقد فاسده. تا زمانی که یثبت سبب الحله شرعا، تا زمانی که ثابت بشه از نظر شرعی اسباب حلیت فراهم شده، این خودش دلیل بر اینه که کأنه این عرض به حضور شما مثل عبادات مطلقات از ناحیه شارع. ببینید نمیخواد بگه عبادیت دارد، طبق من دارم نقل فعلا فرمایش این آقا رو میکنم که داره سخن صاحب جواهر رو توضیح میده، که انم میخواد بگه این از امور توقیفی است و توقیفی بودن ملازمه با عبادیت نیست. این که ما بگیم یه چیزی توقیفی است، توقیفی یعنی چی؟ یعنی محتاج بیان از ناحیه شارع، متوقف بر بیان شارع. عبادات نوعا اینجوری هست، غیر عبادات هم بعضا اینجوری هست، این فقط مختص به عبادات. خب شارع اینم از بس درش تصرف کرده، گویا کأنه تبدل ماهیت پیدا کرده، شده یه امر توقیفی. پس معنای شائبه عبادت اینه. این که میگن نکاح، صاحب جواهر گفته در شائبه عبادته، معناش اینه که این یه امر توقیفی شده، نه اینکه عبادت به معنای مصطلح مقصود باشه. نه حالا اون من عرض میکنم، بذار من اینو این آدرس شما بدم، انوار الفقاهه جلد 1 صفحه 37. این مطلبی است که بعضی از بزرگان فرمودن، آقای مکارم اینجا در توضیح عبارت صاحب جواهر، حالا نمیدونم از خودشونو یا از کستی است، من نمیدونم، عرض بود به شما، اما به نظر ما این حرف تمام نیست. حالا شما بفرمایید چیه؟
بس دیروز که ترتب ثواب بر عبادات فرق نیست،
هیچ کس حاشیه، اشکالی هم نداره به نظر ما، چون نوعا نه فقط ازش فهمیده نمیشه. این واضح بوده نگفتن، نه اینکه به اصطلاح، نه نه، برای اینکه واضحه، مثل خیلی از امور دیگه تلازم، چه کدوم تلازم پذیرفته؟ نه خیلی خب، من اینو توضیح گفتم، منظورشون اینه، والله ایشون نمیخواد بگه بین ثواب و عبادیت ملازم است. اگر این باشه خب پس چطور میگه مستحب طبیعت و نکاهه؟ یعنی میخواد بگه کسی قصد قربت نکنه به مستحب عمل کرده ثوابم نمیبره؟ مگه میشه؟ اصلا این مگه معنا داره؟ من تو تحریر تحلیل کردم برای شما، اصلا ثواب به چی داده میشه؟
بله، یا دل عرض
بله
خیلی خیلی واضح کرده و بیشتر به من سید چون شما فرمودن نعم عبادیت و ترتب از عبادیت و ترتب سایر موقوع بدن علا پس
خب بله
علا رقم این که ماهیتش مستحبه و این سواب مترتب نمیشه
یعنی میخواد بگه این مستحب هست ولی ثواب نداره؟
نه
خیلی خوب
این امکان داره شد این هم با زمانی توجه تلازم باشه فرمان ممکنه امر راجع باشه ولی به سبب عواملی مجبور بشه مثل همین نکاهی که
اون یه اون بحث دیگه است این که نه نه اون که نه اون که به یه دلیل سان به عنوان ثانوی مرجوع بشه اون بحثی است که ما در باب در یکی دیگه از مقدمات خواهیم گفت انقسام نکاح به احکام خمسه الان ما اینجا میگیم مستحبه اما در این حال میگیم ما نکاح حرام هم داریم نکاح مستحب هم داریم نکاح مباح هم داریم خواهیم گفت نه عرض میکنم اگر میگیم نکاح به احکام خمسه منقسم میشه جمعش با این که الان داریم میگیم نکاح فی نفس مستحبه چیه؟ میگیم این به عنوان اولیه اون به عنوان ثانوی اون یه بحث دیگه است این که به عنوان ثانوی یک حکم دیگری پیدا کنه اون یه بحث دیگه است اما الان بالاخره شما به چه دلیل میگید سید میخواد بگه این مستحبی است که ثواب نداره واجب توسلی اگر کسی به یه واجب توسلی عمل کنه یکی نکنه خب آیا واقعا از دید خدا فرقی بین این دوتا نیست کسی به واجب عمل کنه توسلی ها یکی عمل نکنه یکی به مستحب به توسلی عمل بکنه یکی نکنه این فرق فارق بین اینا چیه نه هیچ قصد اصلا قطعا هم نیست آقا نه اصلا میگم شما فرض کنید تجهیز میت کسی که میخواد تجهیز میت کنه بره دفن کنه غسل کنه این قصد قربت باید بکنه خیلی خوب این قطعا قصد قربت معتبر نیست حالا الان دو نفرن یکی اقدام میکنه فرض کن دو نفرم میخواد واجب کفاییه دیگه یکی میاد یکی نمیاد بین اینا هیچ فرقی نیست اگه باز داره میگه بچه به اصلا نیتشو بذار کنار نه اصلا باشه ریا باشه چیه اونجا مگه اونجا آقا ریا در عبادت مفسد و مخلبه اما در شما میخوای بری ختم یه نفر شرکت کنی اصلا اونجا اتفاقا ریا باید بکنی اصلا با نیت فاسد بره خیلی خوب بره آقا این فوقش ببینید این فوقش سوء سریره داره اما حسن فعلی داره کارش شما که بالاخره تو بحث تجری و اسیان خوندید تجری حاکی از سوء سریره است کسی که بنابر مخالفت با مولا داره در دلش میخواد مخالفت کنه اما حالا دست بر قضا مخالفت واقعی تحقق پیدا نمی کنه مصداق اطاعت میشه این فوقش از نظر فاعلی علت فاعلیش میگیم سوء داره اما حسن فعلی داره یا نه اطاعت ببینید بالاخره اطاعت یعنی امتثال الامر امر یه وقت امر مستحبیه یه وقت امر واجبه کسی که امتثال امر میکنه عنوان مطیع برش صدق میکنه این استحقاق مثوبت داره خب اصلا اینم نباشه ما از زاویه استحقاق مثوبت هم نگاه نکنیم خب وقتی شارع میاد عرض به حضور شما میگه این مستحبه، این معناش چیه؟ معناش اینه که بالاخره یه تفضلن هم که شده میخواد یه پاداشی به این بده. ما از این ور نمیگیم ترتب ثواب ملازمه با استحبابه، از این ور نمیگیم هر جا ثواب بود پس استحبابم ثابت میشه، ولی عکسش هست، هر جا استحباب باشه ثواب ثابت میشه. میتونه ثواب اصلا به خاطر اطاعت هم نباشه، تفضلی باشه. ما در بحث از قاعده تسامح در ادله سنن چند قول اونجا بحثشو ما کردیم و انشالله به زودی هم چاپ میشه. اونجا 5-6 قول ما بررسی کردیم. یه قولی که ما اختیار کردیم و برخی از بزرگان فرمودن این است که از ادله تسامح در ادله سنن استفاده میشه. یه روایت ضعیفی اگر قائم شد فلان عمل اینقدر ثواب داره، ولو در واقع روایتی نباشه و پیامبر اون رو نگفته باشه، اما اون ثوابی که تو اون روایت ضعیف گفته شده به عامل داده میشه. خب اینجا ثواب هست، ثواب داده میشه، خود این روایات تسامح اینو ثابت میکنه، ولی این ثواب ملازمه با استحباب نیست. معناش این نیست که این عمل تبدیل میشه به عمل مستحب. ولو پیغمبر نگفته امر نداره و فی الواقع مستحب نیست، با گفتن یه راوی ضعیف تبدیل بشه به مستحب. نه، ادله تسامح در ادله سنن اینو اثبات نمیکنه، ولی اثبات میکنه که بر طبق اون روایت ضعیف و ثوابی که در اون روایت ضعیف بیان شده، کسی عملی را به قصد وصول به اون ثواب انجام بده، این ثواب به او داده می شود ولو لم یقله النبی، ولو این که پیامبر اصلا همچی حرفی رو نزده باشه. قناعت فرمودید؟ مسئله ثواب شما باز میگی برمیگرده به نیت، میگیم نه اصلا کاری به نیت نداره، این هیچ کاری به نیت نداره. و این که شما میفرمایید این نه، اینم از ایش فهمیده نمیشه، از کلام سید استفاده نمیشه، که بس یه خورده بحث بحثنگیزی شده، وقتم یه خورده گره. ببینید از کلام سید استفاده نمیشه که این بخواد بگه که وقتی میگه طبیعت و نکاح مستحبه معناش چیه؟ نه، ثوابم نداره، عبادت که نیست هیچی، ثوابم نداره. پس چی چیه این آخه؟ این چجوری این مردم ترغیب بشن برن این کارو انجام بدن؟ بگه بیا برو ببین، شارع داره ترغیب میخواد بکنه، ترغیب بکنه به نکاح، و بعد میگه آقا نه مستحب، این نه مستحب، چیز مستحب هست، خوبه برید این کار انجام بدید، ولی من هیچی به شما نمیدم. و این اصلا باعث رقابت میشه. چی؟ اون اثر وضعیش تو دنیاست. این که اون بالاخره بله، هر کسی مثل اونی که شاره، یه امر ارشادی که نیست اینجا. بله اگه ارشادی بود مثلا میگفت از سموم اجتناب کنید، سم نخورید چون میمیرید، خب این امر ارشادیه. خب کسی ثواب نمیخواد، کسی نخوره، خب کسی نخوره نمیمیره، کسی بخوره میمیره. نگفته اگه سم نخورید من بهتون ثواب میدم. چی؟ ببینید این دوتا به هم ارتباط داره. من اصلا علت این که کلام صاحب جواهر رو خوندم، حرف سید رو خوندم، حرف صاحب جواهر رو خوندم، توضیح ایشون رو خوندم، برای این که حدود و ثغور مسئله روشن بشه. حالا این مطلبی است که ما از انوار الفقهاء نقل کردیم، اما به نظر ما این مطلب تمام نیست. ببینید عرض به حضور شما این که می فرماید نکاح مثل عقد بی هر دو امضایی هستند، لکن بین نکاح و بی این فرق را گذاشتن که در نکاح کم و زیاد کردن قیود و شرایط به حدی زیاده که کأنه ماهیت نکاح تبدیل شده به یه امر توقیفی، یعنی کأنه شارع اومده یه عقد جدید اختراع کرده، هم امضاییست هم کأنه توقیفی و اختراعی. اما در نکاح این چنین نیست. عرض کردم این ناتمامه و به اعتبار اینکه این شروط و موانع خیلی شروط و اجزا خیلی تغییر کردن، اینو ماهیتش رو تغییر نمیده. ببینید در باب بی اما کم نداریم قیود و شروطی که شارع اضافه و کم کرده. بیاد یه مقایسه بکنید بین عقد بی و عقد نکاح. اگر شروط و قیود عرض به حضور شما مربوط به بی با قیود و شروط مربوط به نکاح که توسط شارع بیان شده مقایسه بشن، یا تقریبا به یه اندازه هستن یا اگر هم تفاوتی داشته باشن تفاوتشون قلیل و یسیره. این چه حرفیه؟ ما بگیم انقدر شارع در باب نکاح قیود و شروط گذاشته که کأنه ماهیتش تغییر کرده. این به نظر میرسه حرف قابل قبولی نیست، ادعای بدون دلیله و بلکه دلیل برخلافشه و نهایتش این است که اینجا مثلا بخواد این که از شارع این قیود و شروط تلقی شده رو تصحیح بکنه. اینجا دیگه نمیتونن بگن من فیه شوب العبادیه. اگرم منظور این بود باید میگفتن فیه شوب من توقیفیه، یه شائبه امر توقیفی درشه نه عبادیت. چون بین توقیفی بودن و عبادی بودن ملازمه‌ای نیست. تعبیر به عبادیت عباداتی که متلقات از ناحیه شارعه، این کاری به مسئله توقیفی بودن نداره. نهایتاً ما بتونیم با این بیان همراهی بکنیم بیان بعضی از بزرگان در شرح عبارت صاحب جواهر اثبات میکنه که نکاح در اثر این کم و زیاد کردنها کأنه تبدیل شده به یه امر توقیفی. این که ما عرض میکنم دیگه این فوقش اینه که تبدیل شده به یه امر توقیفی. اما توقیفی بودن کجا؟ عبادی بودن کجا؟ عبارت صاحب جواهر اینه به انفیه شوبن من العباده من العبادات المتلقات من الشارع. پس تعبیر به شعب عبادیت و شائبه این که نکاح از قبیل عبادات بشود با این استدلال ثابت ها نمیشه. نه ما همینو داریم میگیم، لأنه لا ملازمت بین کون الامر من الامور التوقیفیه و کونهی من العبادات. بله، اما هر امر توقیفی لزوماً عبادی نیست. پس ببینید در پاسخ به این بیان و در اشکال به صاحب انوار الفقاهه، ما اولا عرض میکنیم که لا فرق بین النکاح و البیع من حیث و اضافت شروط او تنقیصها، من حیث و زیادت شروط او نقصانها من ناحیت الشارع. اولا فرقی بین بیع و نکاح از این جهت نیست، از حیث اضافه و کم کردن اجزا و شروطی که در این دو عقد معتبرند خیلی تفاوتی بین اینها نیست که بخواد چنین نتیجه ای رو در پی داشته باشه. این اولا. ثانیا بر فرض ما این تفاوت را بپذیریم و تنزل کنیم از حرف اول، نهایت چیزی که با این بیان ثابت می شود این است که نکاح یه امر توقیفی است نه عبادی. لذا این بیان با ظاهر کلام صاحب جواهر سازگار نیست که فیه شوب من العباده. اگر صاحب جواهر فرموده بود شائبه توقیفی بودن پیدا میکنه، خب میشد با ایشون همراهی کرد. تازه بر فرض پذیرش فرق بین نکاح و بیع. اما نهایت مطلبی که از این بیان استفاده میشه توقیفی بودنه و توقیفی بودن ملازم با عبادی بودن نیست. پس چرا صاحب جواهر میگه شعب من العبادات المتلقات من الشارع؟ باید میگفت فیه شعب من توقیفی بودن، شائبه توقیفی بودن پیدا میکنه. بله هر امر عبادی توقیفی هست، ولی هر امر توقیفی عبادی نیست. و اما این که صاحب جواهر فرمود ول اصل و تحریم الفرج و ایشون این رو به نوعی که انه قرینه گرفت بر این بیان خودشون، این عرض به حضور شما در واقع به خاطر یه امر دیگه است. اگه ما در نکاح اصالت الفساد داریم و در بیع اصالت الصحه، این به خاطر امر به احتیاطی است که خود شارع در مسئله فروج و عرض به حضور شما دماء داره. شارع یه احتیاط ویژه‌ای در مسئله فروج و دماء داره که این احتیاط رو در بقیه موارد نداره. چی؟ اصلا باشه، میخوام بگم از این اون مطلب استفاده نمیشه. پس چی آقا؟ ببینید کلام صاحب جواهر رو عرض کردیم، نقل کردیم اینجا. توضیح بعضی از بزرگان رو درباره کلام صاحب جواهر گفتیم، اشکال کلام ایشون رو هم عرض کردیم، اما حق در مطلب چیه؟ شما سوال کنید خب آقا شما اشکال کردی، خودت این عبارت صاحب جواهر رو چجوری معنا میکنی؟ ما عرضمون اینه، میگیم یا این شوبون من العباده باید بگیم مثلا تعبیر درستی نیست، و اگرم این درست باشه منظور شدت اهتمامی است که در روایات نسبت به نکاح وارد شد، یعنی انقدر در روایات به عنوان سنت پیامبر، به عنوان عرض به حضور شما ایجاد رغبت برای نکاح و ترک و تحذیر نسبت به ترک اون و اون وعیدهایی که نسبت به بقاء بر عذوبت گفته شده، اینا همه حاکی از این است که این کأنه مخصوصا با ملاحظه این که از فواید نکاح کثرت امت پیامبر و کثرت لا اله الا الله گوست، این یکی از فواید مهم برای نکاح که امت پیامبر زیاد بشن، لا اله الا الله گو زیاد بشن. حالا این ممکنه فل جمله درست نباشه، اما فل جمله این واقعیتی است، و اینا همه عرض به حضور شما حاکی از اینه که این کأنه به اصطلاح خودش یه عبادت تلقی میشه. ما هیچ مستحبی مثل نکاح نداریم اینقدر روش تأکید شده باشه، یا نداریم یا اگر داریم هم خیلی کمه، به عدد انگشتان دست نمیرسه. وجه تعبیر به شوبل فیه شوبون من العباده اینه، اینم مقدمه عرض به حضور شما چهارم بود دیگه، تا مقدمه پنجم فردا شد. الحمدلله. سلام مولا، ان شاء الله.